أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب در حکمت شماره 9 نهج البلاغه هستیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند و قال علیه السلام اذا اقبلت الدنیا الا احدن اعارته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه. حضرت می‌فرمایند وقتی که دنیا به قومی رو آورد، خوبی‌های دیگران رو به آنها عاریت می‌دهد و چون دنیا از انسان روی برگرداند، خوبی ها رو از ایشان می گیرد. خب در این قسمت از حکمت ها حضرت راجع به دنیا و دنیاگرایی صحبت می کنند. یک مقدمه ای رو خدمت دوستان عرض بکنم راجع به دنیا و اینکه ببینیم اهل بیت علیهم السلام درباره دنیا چه چیزهایی به ما گفتند و آیا تصویری که ما از دنیا در ذهن داریم با آنچه که اهل بیت علیهم السلام نسبت به دنیا گفتند یکی هست، مطابقت میکنه یا خیر. خب در نظام آفرینش دنیا و عالم ماده در روایات ما دورترین مخلوق از فیض الهی است. یعنی ما وقتی که میایم دنیا رو مطالعه میکنیم در روایات اهل بیت میبینیم که چند ویژگی داره این دنیا. خوبه این دنیا رو بشناسیم. اولین ویژگیش این هست که آخرین آفرینش خداوند است. یعنی دنیا، این که حالا دنیا گفته می شود، دنوب از کلمه به معنای پایین بودن. حضرت علی علیه السلام می فرماید دنیا نزد خداوند ارزش و قیمتی ندارد. آفریده ای مبغوزتر از دنیا نیست و بر پیامبر خودش دنیا رو عرضه کرد، منتها پیامبر دنیا رو نپذیرفت. این روایت هست. چون خدای متعال چیزی مبغوز تر از دنیا خلق نکرده. حالا اینا رو ما عرض میکنیم روایات رو، یعنی الان بحث ما دنیا شناسی از منظر روایات هست. یه مقداری روایات رو بخونیم راجع به دنیا و بعد انشالله یه نتیجه گیری میکنیم. در حدیث قدسی هست میفرماید ای فرزند آدم، محبت دنیا رو از قلب خودت خارج کن، زیرا محبت من و محبت دنیا در یک قلب جمع نمی شود. پس این یک ویژگی دنیا که مبغوزترین و آخرین آفرینش خدای متعال است. ویژگی دوم این هست که دنیا متعفن و تاریک است. یعنی در روایات ما این جمله اومده که خدای متعال و حضرت عیسی علیه السلام وحی کردند که به راستی دنیا زندانی است که بوی بدی دارد، وحشتناک است، در آن ستمگران برای رسیدن به دنیا یکدیگر رو سر می‌برند. اینم یه نگاه به دنیا هست که این روایت در کتاب کافی اومده. در روایتی از امام علی علیه السلام هست، می‌فرماید انبیا و برگزیدگان خدا از دنیا پاک شده اند. دنیا در نزد ایشان مانند مرداری است که در حال ناچاری انسان میتونه از اون بخوره. ببینید نگاه به دنیا اینجا تشبیه شده به یک مردار. خب تا اینجا در واقع روایاتی که خوندیم ارزش دنیا خیلی پایینه، چیزی که به دست میاد اینه. سوم که باز روایات ما نگاه دیگری به دنیا دارند این است که دنیا زوال پذیره، ثابت نیست. هرگز دنیا روح کمالگرای انسان رو پر نمی کنه. یعنی شما هر چقدر از لحاظ دنیایی پر باشید، از لحاظ ثروت پر باشید، باز در روایات ما اومده روحیه کمالگرای انسان با رسیدن به دنیا پر نمی شود. در روایتی هست که باز خدای متعال به حضرت عیسی علیه السلام وحی می فرمایند که از دنیا بپرهیز زیرا تمام نعمتهای دنیا زائل می شود. یا در سوره الرحمن اومده که می فرماید کل من علیها فانن، در زمین هر چی هست، هر چیزی که در زمین وجود دارد فانی می شود، نعمتهای اون از بین میره، ناپایدار هست. امام صادق علیه السلام می فرماید اگر دنیا فانیه پس اطمینان به اون برای چیه؟ این همه که ما داریم می خونیم دنیا از بین میره، فانی هست، چرا ما باید بهش اطمینان کنیم؟ و آخرین ویژگی دنیا که باز در روایات اومده جذاب و دلفریب هست. یعنی در بعضی از روایات ما می‌فرماید نعمت‌های دنیا جذاب و دلفریب هستند. در قرآن هم داریم المال و البنون زینت الحیات دنیا، زینت حیات دنیا ویژگی این عالم هست. ببینید دوستان تا اینجا یه مقداری از روایات رو مرور کردیم که راجب دنیا چیزی که همه انسان‌ها برایش دارن کار میکنند، زحمت میکشند، شاید ما هم جز اونها باشیم. خب این دنیا که اینجوری هست خود اولیاء الهی، خود اهل بیت علیهم السلام چگونه با اون برخورد میکردن؟ حالا یاد بگیریم از اهل بیت علیهم السلام نحوه رفتار و برخوردمون رو با دنیا اینو چجوریه. خب از اونا یاد بگیریم خیلی بهتر تا اینکه ما خودمون بخوایم با فکر خودمون به یک نتیجه برسیم. در روایتی حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند به راستی دنیا سرای راستگویان، خانه عافیت و سلامت برای دنیا شناسان است، سجدگاه دوستان است، وسیله تجارت است برای دوستان خدا. یعنی این روایت یه نوع نگاه مثبتی رو به دنیا به ما نشون میده. حضرت علی علیه السلام قبول داره دنیا در واقع یک امر ضعیف و پستی هست، ولی انسان میتونه از همین هم چکار بکنه؟ استفاده کنه. لذا در یه روایتی از امام صادق علیه السلام، دوستان عزیز ما تا الان روایاتی رو خدمت شما عرض کردیم که دال بر پستی، ضعیف بودن دنیا، اینکه دنیا خیلی ارزش نداره، دنیا زوال پذیر است، نابود میشه، اینجور مطالبی رو عرض کردیم خدمت شما. اما اینکه ما چه نگاهی باید داشته باشیم و چجوری میتونیم از این گذر دنیا به سلامت رد بشیم، یه سری روایاتی هستن که این مسئله رو به ما یاد میدهند. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که صبح و شام کند در حالی که دنیا بزرگترین همت او باشد، خداوند متعال نداری را پیش روی او قرار میدهد و امرش را پراکنده میکند. یعنی کسی که صبح و شب همتش کسب دنیا باشه، دنبال رسیدن به دنیا باشه. خدای متعال هم جوابش رو میده، همون چیزی که قسمتش هست بهش میرسه. خب این یه به قول معروف نگاه هست، یه نگاه هم این هست. و کسی که صبح و شام آخرت بزرگترین همتش باشه، وظایف بندگی بزرگترین همتش باشه، تکالیف شرعی بزرگترین همتش باشه، می‌فرماید خداوند بی‌نیازی را در قلبش قرار می‌دهد. احساس نیاز به دنیا نداره. اگر انسان نگاهش به دنیا این باشه، در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرماید اما طلاب سلاست، طلاب اینجا به معنای طلاب معمولی نیست، یعنی جویندگان، جویندگان سه دسته هستند. بعضیا دنیا رو میطلبند، خدا هم بهشون دنیا رو میده. بعضیا عقبا رو میطلبند، یعنی آخرت رو، خدا بهشون هم آخرت میده هم دنیا میده. اونایی که دنبال خدا هستند، خدا هم خودش رو بهشون میده، هم آخرت رو بهشون میده، هم دنیا رو بهشون میده. چون انسان به هر حال دوستان سیری نداره در جلب این دنیا، رسیدن به این دنیا تا کجا میخواد برسه. هر چقدر از نعمتهای دنیا رو داشته باشه باز کمشه انسان، یا بیشتر از این. در اون روایت معروف پیامبر هست میفرماید انسان اگر یک وادی طلا داشته باشه، وادی یعنی سرزمین، بیابان پر از طلا داشته باشه، به دنبال این هست که دنبال وادی دوم از طلا بگرده، احساس سیری نمی کنه انسان. لذا بهترین نوع نگاه به دنیا همون چیزی که در روایات اومده، قناعت، احساس سیری به دنیا، از دنیا به اندازه ضرورت استفاده کردن. انسان مگه چقدر فرصت داره، چقدر وقت داره، چجوری میتونه آخرت خودش رو درست بکنه؟ لذا اگر انسانی همت اصلیش اصلاح آخرتش باشه، ما یه سری وظایف بندگی داریم در مقابل خدای متعال، یه سری کارهای شرعی به دوشمون هست، ممکنه درس خوندن، تحصیل واجب شرعی باشه برای ما. علامه مصباح، مصباح یزدی، ایشون می‌فرمودن که یه وقتی من فکر میکردم که نوع تفکر جامعه ما رو دشمن داره خراب میکنه. فرض کنید فرزند شما از لحاظ فکری فکرش به قول معروف گرفتار تهاجم فرهنگی بشه، لازم است من درس بخونم، لازم است من کار بکنم و او رو نجات بدم. حالا ایشون میفرمودند بعضی وقتا تحصیل میشه واجب شرعی برای من و شما، شرکت در کلاس میشه واجب شرعی، رسیدن به وظایف بندگی که الزام داریم ما نسبت به اونها. آیا همت ما اینهاست؟ آیا امر مهم من در زندگی اینهاست؟ اگر کسی در واقع در زندگیش امور مهم مسائل شرعی شد، خدای متعال دنیاش هم درست میکنه، دنیاش رو براش حل میکنه. ممکنه در ظاهر بریز و بپاشی نباشه، مسائلی که انسان میبینه اینطوری نیست بریز و بپاش باشه خدا حل میکنه، نه، اما مسائل حل میشه. اون خدایی که در واقع عالم، قادر، حکیم مطلق هست، این مسائل برای انسان حل میکنه، این خدا میتونه این کار رو انجام بده در واقع. پس اگر کسی نگاهش به دنیا نگاه ابزاری باشه، هدفش رسیدن به دنیا نباشه، از دنیا استفاده کنه، حالا کار انجام میده، وظایفی به دوشش هست، به دنیایی میرسه، خوبه، نعمت بسیار خوبی است، ولی نگاه هدف داشتن به دنیا نداشته باشه، هدفش این نباشه به مقام برسه، به ریاست برسه، به پست برسه، به ثروت برسه، نه، اگر مقامی هم میرسد ازش استفاده میکنه در تحقق اهداف خدای متعال، ثروتی هم که بهش میرسه استفاده میکنه در تحقق اهداف خدای متعال. این نگاه، نگاه صحیحی است. یعنی مجموعه روایات ما که خدمت دوستان عرض کردیم در واقع برمیگرده به نوع نگاه انسان به دنیا و اینها رو انسان باید اصلاح کنه تا انشاءالله به اون اهدافی که روایات ما به ما دستور دادن و توصیه فرمودن برسیم. انشاءالله خدای متعال به همه من و شما این توفیق رو عنایت بفرماید که نگاه من و شما نگاه صحیحی به دنیا باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله.